آنچه وضعیت خبر مربوط به انتخابات که خبرگزاری فرانسه منتشر کرده و اونچه که در ایران به اصطلاح از این مقامات اصلاح طلب گفتن، خبرگزاری فرانسه منتشر کرده قولهای گوناگون این عرض کنم به شما اصلاح طلبها را آورده. بنابر یک قول میگوید که در 50% حوزا بعد از این تجدید نظر در این ضبط صلاحیت ها و تشدید صلاحیت عده دیگر
بله
گزارش میکند که اصلاح طلبان میگویند که با همین ها ما فقط در 50% از حوزه ها امکان رقابت داریم، یعنی نصف نماینده ها بنابر این قول تجربه معیده. اما میگوید که در جا وقتی میخوان توضیح بدهند که این از چه قرار است این 50% یعنی چه، میگویند به این که عرض کنم که یعنی آقای حسین مرعشی که میگوید ایشون معاون رئیس ائتلاف اصلاح طلبان است، میگوید نه ما در واقع در 120 حوزه فقط امکان رقابت داریم، یعنی نه تصویب 180 نماینده معینه از پیش معینه که کسانی خواهند
حالا در بیانیه همین ستاد ائتلاف اصلاح طلبان نوشتن که 190 حوزه تکثیرشون شده.
حالا همین دقیقا زیر رو میگوید حالا یکی که میگن پایون بگونم که دقیق تر میشن.
بله.
یکی دیگر از مقامات اصلاح طلب که نخواسته اسمش رو به منتشر بشود گفت که 111 حوزه، یعنی همون 190 تا.
بله.
در 111 حوزه ما میتوانیم رقابت بکنیم که در بعد بسیاری از این حوزه ها رقابت به سود ما و وضعیت به سود ما میشید. عرض کنم به شما طرفدارای آقای کرمی اون صحبت های خوشبینانه تری کردند. اونها گفته حزب اعتماد ملی ایشون 160 کاندیدا در تهران و شهرستان ها دارد و در 55 حوزه می تواند رقابت بکنه و می گوید که در 80 حوزه رقابت بین خود اصلاح طلبانه، بین دو گرایش از اصلاح طلبانه که در واقع بنابراین این گول می شود به این که فرض کنیم که این 80 حوزه هم از اصلاح طلب ها بشوند از 290 تا میمون چرا هست 210 تا. عرض کنم که این حرفا رو آژانس خبرگزاری فرانسه گفته.
بله.
اما آقای سلامتی اظهار کرده است که خیر این آمار زیاد از حد خوشبینانه است، با واقعیت انطباق ندارند. واقعیت این است که تکلیف 200 حوزه تعیین شده و ما در 70 تا 80 حوزه امکان رقابت داریم که تازه اگر فرض کنیم در همه این 70 حوزه یا 80 حوزه اصلاح طلبا پیروز بشوند، با توجه به اینکه کسانی به عرض کنم که صلاحیت چارشون قبول شده که خیلی فرضی به اون یکی های که شفت خودشان گذاشتن اصول دران ندارن، عملا مجلس از این مجلس موجود یک دستر برمیاد. به هر واقع خود توجه بکنیم میدونیم به این که از این دسته طرفدارای رفسنجانی و طرفدارای مروبی بنابر روشی که این رژیم دارد استفاده شده برای حذف اون اصلاح طلبایی که رژیم به اونها مهر غیر خوبی زده،
یاران خاتمی بود
خاتمی و در حالا دوی هم هستن که از خاتمی عبور کردن و در این ترتیب لابد در دور بعدی نوبت این آقایان می شود که با هر این ها همینجور رژیم برود تا این هلال. پس وضع انتخابات بنابر قول این آقایان در دویست سالگی تجدید انتخابات معینه که در گفتگوی قبلی هم ما گفتیم که از ایران و گزارشی که فرستاده بودن اسم رسم نمایندگان 210 مرده هم داده شد به ما معینه که اینا از این اوضاع این آدم ها میان بیرون.
برای آقای بنیشت این اون بخشی از همیهنان ما که با این توضیح و توجیه که باید در انتخابات شرکت کرد تا مانع از یک دست شدن مجلس شد، به این ترتیب تقریبا روشن شده به لغو از خود اصلاح طلبان.
تحقیقا روشن شده و خود اصلاح طلبان گفتن ما به طور محدود شرکت میکنیم که مورد اعتراض بسیار هم قرار گرفتن.
بله.
بالاخره شما یک جا نشستید یک چیزی داشتید در این انتخاباتی هم که تو سرتون خوردن میدونیدم که نتیجه از پیش معین است، باز جرات نمی کنید که بگید بابا این حقی مثل ما رو در سر حق ایستادیم. ارز کنم این گروه اونها که اینطور میگفتن یا دو دیگه هم این مسئله رو طرح میکنن، میگن که باید تشویق کرد مردم شرکت کنن در انتخابات تا از اصلاح طلبان برن در مجلس و در رأس رژیم به رقابت تقابل به وجود بیاد.
بله.
ارز کنم که این واقعیت ها میگوید که این نظر چقدر خیال بافان است. البته با یه عادت ایرانی هم جوره، میگن ایرانی ها معروف هم اینجا میگن ایرانی ها خروس باز هم
جنتی
سابق در دوره شام میگفت یک کسی من میخوام رأی بدهم، یعنی میگه هر وقت من میرم پای صندوق رأی بدهم این اسامی رو مینویسن: بابا سلطنه، مصدق، سید ضیا، نمیدونم دکتر طاهری، همه این حال که اصلا ضد نقیض همه. گفتم خب برای چی اینا رو مینویسی؟ گفت آقا مجلس تماشا نداره، آخه اینا رو بزنن برن اونجا آدمای خوب قوانین خود تصویب کنن. اما مذهب نگر آخه این مجلس باید یه آدم های باشن اونجا بفرن به هم یه مذهبی پیدا کنه
تماشایی
اونجا بودن همه هم با هم زدن میدن اونجا اون به این نوتره اون به این نوتره تماشایی میشه. و گفتم من شما مجلس گفت زورتانی یا تماشا کنه هست که شما اینجور خیال میکنی با اینجور چیزا نه با واقعیت ها بپرداز، به مسائل اساسی کشور بپرداز. اولا این ترتیب تصویب و صلاحیت ها و رد صلاحیت ها میگوید به اینکه نه در رأس هیچی در پایین هم اجازه برخورد رو رژیم نمیدهد که کسانی مثلا یک دفعه پیش گفتن که یک کسی صلاحیت رو رد کرده بودن برای اینکه از وزیر سوال کرده بود، چه رسد در رأس رأسی وجود نداره، رأس آقای مطلق است. و این با شعبت بازی انتخاباتی هم خود او داره رهبری میکنه. چه رأسی؟ مثلا آقای خاتمی بودن جمعی جمهور چه برخوردی داشت با آقای خامنه ای؟ ولی خود آقای خامنه ایست که میگوید که آقای هاشمی میامد اینجا وقت اینجور ما میگفتیم اینجور اونطور باید بشود این مسئله اینجور باشه اونجور باشه بله میگفت و میگفت کار خود چه میگه. آقای خاتمی که میامد اونجا چون و چرا میگفت ولی میگفت اون چون ما میخواهیم یه وقتی میگفت اون چرا که ما میخواستیم عمل میگه برخورد وقتی معنا میده که گرایش های مختلف در یک جامعه نمایندگی کنن در یک انتخابات آزاد نمایندگی کنن از مردم و از کنون مردم بتوانن اکثریت معین کنن و اقلیت معین کنن و هر کنون اونها را در نظام مردم سالار وزیدی خودشون انجام بده.
ولی آقای منشد برخی بر این نظر هستن که دموکراسی و آزادی در سراسر دنیا نسبی است و نه مطلق. من یه جمله از روی مطلبی میخونم: تنها با استفاده مکرر و مداوم از ابزار دموکراسی میتوان حیطه آزادی را گسترش داد.
باز بزرگ شما کنم که این کسی که این وزیر در واقع و صحبتی که گرده چیه؟ منطق سوریش، یعنی که یعنی از این صورتی استفاده کرده برای پوشاندن واقعیت. با کدوم واقعیت؟ واقعیت این است که اون ابزاری که در دموکراسی بیکار می آیند و باید مرتب ازش استفاده کرد تا به اون دموکراسی کامل تحقق بخشید، اونها هستن که در دموکراسی به اصطلاح ستونپایه ها رو تشکیل میدن، مثلا آزادی ها، مثلا از زنده اون ستونپایه ها این حاکمیت ملی است، حاکمیت مردم است. یک ملتی باید هیچ فرصتی رو برای ابراز این حق خود در حاکمیت از دست ندهد. این تمرین دموکراسی در حال حاضر تحریمه که این استفاده از فرصت است برای بکار بردن یکی از مهمترین به قول کسی که اون مطلب رو نوشته ابزار که در واقع نیست، حق، حق مهمترین حق در یک دموکراسی، حق به حاکمیت مردم، دموکراسی هم حکومت مردم. یه ملتی میباید هر فرصتی بشه به دست آورد آزادی های خود رو گسترش بده. این میشود به اصطلاح تمرین و تحمیل دموکراسی. یک ملتی باید هر فرصتی رو برای رشد مختلف بشمارد و سرنوشت خودشو به دست یک دولت استبدادی ندهد. خانواده ها باید فرزندان خودشون رو تعلیم و تربیت خوب بدن و عرض کنم به شما فرهنگ خود رو بالا افزایش بدن، فرهنگ دموکراسی رو توسعه بدن، خشونت رو در روابط بین‌المللی کم بکنن تا یک جامعه مدنی دارای فرهنگ آزادی و مردم سالاری به وجود بیارن، استبداد بی‌محل کنن. اینها رو میگوین تبرین به کار بردن به اصطلاح اون مقدم های مردم سالاری به نوعی ملتی که از همه حقوق خود محرومه، از حق حاکمیت محرومه، بره پای صندوق بگه من آمدم رأی بدهم که اشکارم، من آمدم صراحتنم به من میگویم که ما تو را آزاد بگذاریم میگه رأی میدی به امثال بنیشت را، چون چنینه و ما میدونیم که تو چیز درستی نداری، فقیری، اجازه نمیدیم که به هر که میخوای رأی بدی، قبلا معین میکنیم وکیل تو، نماینده تو. این هم میده پای صندوق میده در سمع هم نساعت را. این رو هم تبریه مردم سالاری اتا فهم. نه، تحریم چنین انتخابات رو میدن، بله این عمل به هیچ از مهمترین مقدم های مردم سالاری، مهمترین اساس پایه از پایه های مردم سالاری که حق حاکمیت مردم است. خب، این پاسخ این سوال. اما مثلا خود عمل به حقوق انسان، بله، هر انسان ایرانی میباید حافظ حقوق خودش باشه، به حقوق خودش هم عمل کنه. نمیگذار رژیم من به حقوق خود عمل کنم با آنه هست. وقتی شما به حقوق خود عمل کردین، 70 میلیون جمعیت ایرانی، این رژیم چه امکان سرکوبی تو داره که 70 میلیون ایرانی رو یکی یکی ازش بچسبه که بگه مثلا تو چرا در این حق از حقوق خود عمل کردی؟ نداره. رو فلج میشه و دموکراسی برقرار میشه. اینها میشه تمرین استفاده از مقاومت های دموکراسی برای استقرار دموکراسی. حالا یک سوال مهمی هم از من کردن، من این سوال هم جواب میدم. اگر شما سوالاتی داشتید باید به اونها هم خواهم
پرسید.
اون سوال مهمی که کردم این است که در صورت تحریم همگانی انتخابات و به دنبال آن فرض کنیم یک جنبش همگانی و بردن رژیم، اگر اینها انجام شد آیا کشور عرصه ترک تازی گروه های مسلحی نمی شود که در کمین تصرف دولت و مدار قدرت شدن نشستن؟ یه سوالیه، یعنی یه تأثیر تو جامعه ایخا میشه، میگویند که اگر این رژیم برود همین گروه های پاسدار اینا که ما میگیم مافیاهای نظامی مالی اسلحه دارن، پولم دارن، هر کدوم در یک قسمت از کشور رو میکنن به اصطلاح سپاد و جنگ سالاران مثل مال افغانستان و بسیجات دیگه هم که خارجی ها تشکیل میدن در اینا اضافه میشوند و ایران میشه ملوک و طوایفی و تحت
مثلا سلطه اینها. همه پیش از انقلاب هم میگفتن که ایران ایرانستان میشود.
اون وقت میگفتن جز به روسیه میشود. حالا میگوین به این ترتیب در میاد.
بله.
این ترسیش که زورپرستا خصوص اینا که در تبلیغاتی های رژیم هن این ترس رو اقفا میکن. اما خب حالا بیانیم که انتخابات پاکستان جواب این چنین سوالی رو چه میده؟ چون این ترس رو در پاکستان ایجاد کردن در مدتی که استراتفورد انتشار داده راجع به وضعیت پاکستان، میگوید که صدها میلیون پول این پاکستان از امریکا گرفت بابت اینکه با القاعده و نمیدونم تروریسم و فلان و فلان مبارزه میکنه، پولار خورد و هیچ مبارزم نکرد. در اول گوش دیگه فهمید که کلا رفته سرش. با اون میگوید به اینکه در اون ارزیابی آمده به اینکه بخشی از ارتش پاکستان نگران این است که با سیاست که هند داره در افغانستان پیش میبرد محاصره بشود توسط هند از به اصطلاح شمال افغانستان و اون طرف خود هند. نتیجه این که سیاستی که در قبال افغانستان در پیش گرفته سیاستی نیست که امریکا مطلوب امریکا هست و نتیجهش هم این است که این طالبان تقویت شدن و در یه بخش رسمی اصلا پرنده باز میزنه، همه چی در اختیار آقای بن لادن و القاعده است که در از جنوب واقع میشه و در جنوب افغانستان و بخشی از شمال پاکستان. خب حالا هر جنبه ترسایی که حکومت مشرف القا میشه در امریکا به نتانیاهو میگه به اینجا اگر این حکومت نظامی نباشه، یعنی سرق سرق شدت و سختگیری ها نباشه، این اسلامیست ها اسلامگرایان حکومت رو قبضه میکنن، بمب اتم هم که در اختیارشون بیا رو تماشا کنن. البته این ترساندن رو یک رژیم دیگری هم که آذربایجان است، همین آقای الهامات همین رو ترساندن رو با امریکایی ها به کار میبرن.
منظورتون آقای علیوف، الهام علیوف.
الهام علیوف شاید این چند تا دیکتاتور دیگر اون منطقه هم همین کار رو بکنن.
بس
خب انتخابات شد، در انتخابات این اسلامگرایانی که این آقای مشرف امریکا رو از اونها میترسن هیچ کار از آب درآمده. ما در همین اولین انتخابات ریاست جمهوری هم نامزد این کسانی که امروز خود را اصولگرا میخوانند 3.5% رای آورد. همین آقای حبیبی بود. تازه در این ها اضافه میشد، یعنی در حزب جمهوری اسلامی اون روز اضافه میشد حمایت نهضت آزادی، حمایت حزب توده و و و و همین ها 3.5% رای آورد. اینم که تجربه پاکستان بود. حالا تازه اخیرا هم اون گروه های به اصطلاح که خشونت رو برداشت کردن، دو ترور رو برداشت کردن، به این دو حزبی که ائتلاف کردن برای اینکه حکومت رو تشکیل بدن میگویند به اینکه ما آمدیم با شما به اصطلاح باید گفتگو بود بشنیم برای پایان دادن به خشونت. پس این تجربه پاکستان، اونم تجربه ما در انقلاب ایران یک نتیجه رو به بار میاره و اون نتیجه اینه که وقتی آزادی هست و مردم در صحنه هم گروه های زورپرست چاره ای ندارن جز خلاف کنن و زورپرستی رو به کنار بگذارن، چون که در همون دوره ریاست جمهوری من اینها آماده بودن، همین گروه هایی که درشون مسلحانه اتخاذ فرموده بودن آماده بودن از طریق چون زمین بگذارن به شرطی که آقای خمینی افتا او بود بنابرای قانون اساسی به اونها تضمین امنیتی جدی بسپارن. اون آقا حاضر نشد، کتن هم به اون نوشتم که اون نامه در ارشونم کتاب نامه ها آمده و شما اگر حاضر باشید مثل پیغمبر اسلام تأمین بدید اینا حاضر هم از داره رو بزن زنید. نه حاضر نشد، حاضر نشد. چرا؟ برای اینکه به اینها احتیاج داشت برای توجیه به کار بردن خشونت و استقرار استقرار،
یعنی به مسلح بودن اون احتیاج داشت.
بله هم به اون احتیاج داشت به عنوان گروه مسلح تا بتونه به مردم بگه که اینا اسلحه رو دست گرفتن، بنابراین محاربند و با محارب باید جنگید.
من شد باید این یادآوری دوباره بکنم به اینکه برای این خط آزادی استقلال خیلی گویاش که شما حتی حزب دموکرات کردستان حاضر شده بود به شرط تضمین آقای خمینی
اسلحه
کامله اسلحه رو زمین بذاره، چون آقای خمینی حاضر نشده بود بهشون پیغام دادیم که اسلحه رو زمین نذاره.
نه گفتم نه، من اخلاقا نمیتوانم به شما بگم که امنیت شما محفوظ است اگر اسلحه رو زمین نگذارید. بنابراین چون آقای خمینی تضمین نداد واقعا اخلاقا هم صحیح نبود منتقد یه ملتی به کسانی که خودشون داوطلب شده بودن از زهر زمین بگذارن دروغ بعدی دروغ بوده و جان اونها رو بسپره به دست امثال خلخالی.